بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الثالث فی مفهوم القایت. آیا از جمله قائیه میشه استفاده کرد انتفاع حکم ره عند تحقق القایت یا نه؟ صم الی اللیل استفاده کنیم که عند تحقق اللیل صم واجب نیست. یعنی این مطلب مدلول این کلام و مدلول این جمله هست یا خیر؟ خدمت شما عرض کنم قایتی که ذکر میشه در جمله قائیه چهار قسمه. قسم اول اینه که قایت موضوع باشد، مثل آیه شریفه وَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. این الی المرافق قید ایدیکم هستش که ایدیکم نسبت به وجوب غسل میشه موضوع. وَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. قسم دوم اینه که قایت متعلق هستش. خدمت شما عرض کنم که مثل این مثال الصیام الی اللیل واجبون، الصیام الی اللیل واجبون. الی اللیل قید صیام هستش، صیام متعلق وجوب نه موضوع وجوب. بله، یعنی به لحاظ معنایی الی متعلق است به صیام نه متعلق است به چیز دیگه. از صیام الا متعلقه به واجب نیست به لحاظ ادبی. نه، از صیام و الی اللیل واجبون قبل از واجب آمده. از صیام و ما به لحاظ ادبی که نگاه کنیم متعلقه به صیام هستش. از صیام و الی اللیل واجبون. خدمت شما عرض کنم که این هم قسم دوم. قسم سوم اینه که قید حکم، قید تکلیفه. بلکه این قید حکم داله بر حکم ما یک داله حرفی است نه یک داله اسمی. مثل چی؟ مثال مثل این مثال سومو حتی تصبحو شیخن، روزه بگیرید تا سن کهولت و پیری. سومو حتی تصبحو شیخن. این حتی متعلق به صیام نیست. اگر متعلق به صیام باشه یعنی از الان شروع کنید به روزه گرفتن تا زمان کهولت و پیری، یعنی امساک بکنید تا اون زمان. نه، این مراد نیست. صومو حتی تصبحو شیخن یعنی صیام واجب است تا که تا زمان شیخوخت، پیری و کهولت. اینم قسم سوم. قسم چهارم این هستش که قایت قایت حکمه ولیکن داله بر حکم ما چیه؟ یک داله اسمی است نه داله حرفی. مثل این مثال از صومو واجبون الاللیل، از صومو واجبون الاللیل. الاللیل متعلق به چیه؟ به واجبون هستش. وجوب صیام را از چی فهمیدیم؟ از کلمه واجب. کلمه واجب یک دال اسمی است. این چهار قسم. پس قایت تارتن قایت موضوع است، تارتن قایت متعلق است، تارتن قایت حکم است و دال بر حکم حرف است، و تارتن قایت حکم است و دال بر حکم اسم است. یک دال اسمی است. قید واجبه، واجب به ماهو واجب میشه وجود. حالا چون بعضا تفصیل قائل شدن، اگر میگفت صم الی اللیل یا صم الی الشیخوخت یا الا ان تصبح شیخن، سم الا ان تصبح شیخن، اونجا قید وجوبه، اما وجوب را از هیئت استفاده کردیم. سم الا ان تصبح شیخن یا سومو حتی تصبح شیخن. نه دیگه، به لحاظ ادبی قید واجبه. حالا اگر شبه هم داشته باشه تصریح میکنیم مراد ما جاییست که به واجب برگرده، به حسب ظاهر که قید واجبه. از سیام و واجبون الالیل به سیام متعلق نیست، اما اگر فرزن هم شبهش باشه میگیم جایی که قید واجبه. این چهار قسم رو گفتم. آیا جمله قائیه در این چهار قسم مفهوم داره یا مفهوم نداره، یا تفصیل باید بدیم بین این اقسام؟ به دو قول اکتفا میکنم، یکی قول مرحوم آقای خویی که تفصیلی شدن، یکی هم قول مرحوم آقای صدر که گفته مطلقا در هر چهار قسم فاقد مفهومه، از قسم اول تا قسم چهارم. مرحوم آقای خویی قائل هست که در دو قسم اول فاقد مفهومه، جایی که قید موضوع یا قید متعلق باشه. در دو قسم اخیر واجد مفهومه، جایی که قید حکم سواء کان دال بر حکم حرف باشه یا سواء که دال بر حکم اسم باشه، مفهوم داره. اگر آدرس بخوایم بدی، آدرس بخوام عرض کنم، این را از کتاب مصابیح جلد دو صفحه 42 نقل میکنم. اما اینکه در دو قسم اول مفهوم نداره، این را قبلا داشتیم در بحث مفهوم وصف، که اگر وصف در نظر ایشان قید متعلق یا قید موضوع باشه فاقد مفهومه. چرا؟ چون اگر قید متعلق یا قید موضوع باشه در واقع اون حکم جزئیه، کلی نیست، سنخ حکم نیست، در مفهوم وصف. آره، این آقای خویی قبلا داشتیم. همون بعد میگن اگر هر قیدی به متعلق یا به موضوع برگرده اونجا فاقد مفهومه. اینجا هم همونه میگن، میگن الا اگر قید متعلق باشه یا قید موضوع باشه فاقد مفهومه. اما اگر قید حکم باشه، چه دالش حرف باشه و چه دالش اسم باشه، بگیم سم الا ان تصبح شیخا، یا بگیم الصیام واجب الا لیل. ایشون قائلن که در اینجا مفهوم داره. چرا مفهوم داره؟ میگن خب در اینجا چی ما استفاده میکنیم؟ استفاده میکنیم که حکم مقیا هستش به چی؟ به این قایه. لازمه مقیا بودن چیه؟ لازمه عقلیش، انتفاع حکم بعد از قایته. و الا اگر بعد از تحقق قایت حکم باشه معناش اینه که چیه؟ مقیا نیست، تناقضه. پس وقتی گفتیم الحکم مقیا به این قایت، اصلا لازمه عقلیش اینه که با تحقق قایت اون حکم نیست. اگر بعد از تحقق قایت اون حکم باشه معناش اینه که این قایت قایت نیست، نهایت نیست. لذا فرمودن در جایی که قید حکم، این واضحه که مفهوم داره، چون میگه حکم من مقیا به این قایته. خب بعد از قایت اگر حکم باشه، اگر بعد از قایت حکم باشه معناش اینه که اون قایت قایت نیست، اون نهایت نهایت نیست، نهایت حکم من نیست، قایت حکم من نیست. لذا ایشان فرمودن که اگر قایت به قایت حکم باشه، چه دال بر حکم حرف باشه چه اسم باشه، در اونجا بالملازمه دلالت میکنه بر انتفاع حکم عند تحقق قایت. این بعد مرحوم آقای خویی هستش. خدمت شما عرض کنم که به جای اینکه نقد کلام آقای خویی رو بکنم، وارد میشیم در بیان آقای صدر. چون بیان آقای صدر علاوه بر این که ناظر به کلام خودشم هست، ناظر به رد کلام آقای خویی هم هست. مرحوم آقای صدر بیانی دارن بر این که غایت مفهوم نداره، جمله غایت فاقد مفهومه. بیان ایشان علاوه بر اثبات مدعای خودش، ناظر به کلام آقای خویی هم هست، رد و نقد بر کلام مرحوم آقای خویی هم هست. این کلام مرحوم آقای خویی. و اما کلام مرحوم آقای صدر. آقای صدر از کسایی است که قائل جمله قائیه در هر چهار قسم فاقد مفهومه. اگر بخواید مراجعه کنید، کتاب بحوث جلد 3 صفحه 212. ایشون میفرماید که ما در بحث جمله شرطیه گفتیم آقا ضابطه مفهوم دو چیز بیشتر نیست. این کلن ضابطه مفهوم هستش. ضابطه اولش اینه که ما استفاده کنیم علیت منحصره ره. ضابطه دوم اینه که این علیت منحصره برگرده به سنخ حکم نه شخص حکم. کلن ضابطه مفهوم در همه موارد اینه که یک شیئی علت منحصره باشد برای حکم، نه علت غیر منحصره. شرط دوم و ضابطه دومش هم اینه که علت منحصره برای سنخ حکم باشه، نه برای شخص حکم. علت تامه دو قسمه. علت تامه، وقتی میگیم علت یعنی علت تامه، علت تامه دو قسمه، منحصره و غیر منحصره. یعنی باید تامه منحصره باشه. تامه هست کلا وقتی میگن علت توش تمام افتنه. علت وقتی میگن علت تامه، باید قید بزنیم علت ناقصه علت نیست، چون عند تحققش معلول محقق نمیشه. این مرموهای صد گفتن این دوتا ضابطه رو ما داریم و این دوتا ضابطه یکیش هست یکیش نیست. ضابطه اول که علت منحصره هست هست، اما ضابطه دوم که علت است برای طبیعی و سنخ حکم این نیست. در جمله قائیه علت منحصره شخص حکم بیان شده نه سنخ حکم. اما ضابطه اول، ضابطه اول چیه؟ علت منحصر است. در این مثال دقت کنیم، میگیم از سیامو واجبون الاللیل، همون قسم چهارم که واضح داره دقت بشه، از سیامو واجبون الاللیل. این از سیامو واجبون الاللیل، از این الاللیل چی استفاده میشه؟ که لیل قایت چیه؟ قایت برای وجوبه. قایت برای وجوب، میدونید که قایت نسبت به مقیا علت منحصره عدم هستش. از این استفاده میشه که اون علت انحصاری عدم وجوب چیه؟ این قایته. قایت عبارت از دخول در لیله. و الا اگر لیل بیاد و وجوب باقی باشه، معناش اینه که قایت نیست. از این علت منحصره عدم وجوب هست. اما اون وجوبی که علت ارتفاعش و علت عدمش دخول لیله، شخص حکمه، شخص وجوبه یا سنخ وجوبه، این میشه مربوط به ضابطه دوم. علت عدم وجوب، وقت وجوب عدم اضافه شده به وجوب، اون وجوبی که علت عدمش دخول لیله، اون وجوبی که علت عدمش دخول لیله، اون شخص حکم در این جمله است یا نه سنخ وجوبه. فرق نمی کنه، چون عدم اضافه شده دیگه. چون ما مخواهیم ارتفاع رو فقط استفاده کنیم، علت منحصره وجود با علت منحصره عدم یکیه. علت منحصره وجود باشه به ارتفاعش وجود برداشته میشه، علت منحصره عدم باشه به وجودش وجود برداشته میشه. هیچ وقت فرق نیست بین علت انحصاری وجود و علت انحصاری عدم، فقط تفاوتش در اینه که در علت انحصاری وجود اگر معلول بخواد برداشته بشه باید علت برداشته بشه، در علت انحصاری عدم اگر معلول بخواد برداشته بشه باید علت گذاشته بشه، چون علت منحصره عدم هستش. مرحوم آقای سعد خوب دقت کنید، ایشان میگه که وقتی میگیم از سیام و واجبون علت لیل، از ضابطه اول فارغ شدیم رسیدیم به ضابطه دوم، این وجوبی که مقیا هست به لیل شخص حکمه یا چیه؟ یا سنخ وجوبه، سنخ حکمه. ایشون برای اینکه مطلب خودش توضیح بده از یه مثالی استفاده کرده و بعد از این مثال وارد این بحث شده. میگه شما دقت کنید، اگر مولا بگه وجوب صوم مقیا به چی؟ به لیل. اگه اینطور مولا بگه، بگه وجوب صیام مقیا به لیل، خب این وجوب صیام موضوعه، محمولش چیه؟ مقیا به لیل. اون وجوب صیامی که در موضوع اخذ شده سنخه یا شخصه؟ سنخه. چرا؟ چون موضوع ما، دقت کنید، موضوع ما وجوب صیام، نه وجوب صیام المقیا باللیل. سنخ حکم چیه؟ وجوب صیامه. شخص حکم چیه؟ وجوب صیام المقیا باللیل میشه شخص حکم. المقیا وصف وجوب نه وصف صیام، میشه شخص حکم. موضوع وجوب صیام مقیا باللیل، در اینجا موضوع وجوب صیام یا وجوب صیام المقیا باللیل موضوعه، محمول عبارت از مقیاست. سوال اینه که در ناحیه موضوع وجوب صیام موضوع ماست یا وجوب صیام المقیا باللیل موضوع ماست. خب واضحه که اولی موضوعه. وقتی که اولی موضوع شد میشه چی؟ مفهوم دار. یعنی سنخ وجوب صیام، طبیعی وجوب صیام مقیاس به چی؟ به لیل. پس اگر خود مولا اینطور تعبیر می آورد وجوب صیام مقیا به لیل، این جمله مفهوم داشت یا نداشت؟ مفهوم داشت. از این چی می فهمیدیم؟ اگر مقایت که لیل حاصل بشه، اون وجوب و صیام که سنخ حکمه از بین میره. خوب دقت کنید، سنخ حکم چیه؟ وجوب و صیام. شخص حکم چیه؟ وجوب و صیام المقیا. المقیا وصف وجوبه نه وصف صیام. وجوب و صیام المقیا باللیل میشه شخص حکم. وجوب و صیام چی میشه؟ میشه سنخ حکم. در قضیه و جمله وجوب و صیام مقیا باللیل موضوع شما چیه و محمول شما؟ محمولتون که مقیاست، موضوعتون چیه؟ وجوب و صیام یا وجوب و صیام المقیا باللیل؟ وجوب و صیام این مفهوم داره. حالا بریم جمله رو عوض کنیم، بگیم جعل الشارع وجوب صیام المقیا باللیل. این جمله رو بگه امام، بگه در مقام بیان و تبلیغ، به جای اینکه بگه وجوب صیام مقیا باللیل از این جمله استفاده کنه، جعل الشارع وجوب صیام المقیا باللیل. المقیا وصف وجوب باز. خب در اینجا خوب دقت کنید، مجعول، مجعول چون داره جعله، جعل الشارع مجعول وجوب صیام یا وجوب صیام المقیا باللیل، این در حد مدلولی ها، در حد دلالت. مدلول این جمله مجعولش وجوب صیام یا وجوب صیام المقیا باللیل. واضحه که مجعول چیه؟ وجوب صیام مقیا باللیل، نه وجوب صیام. مجعول به عبارت دیگر چیه؟ شخص وجوبه نه سنخ وجوب. خب این جمله مفهوم داره؟ مفهوم نداره. نه میدونم کار فقط مثال ها وصف میشه، نمیخوایم بگیم مثلا هیچ، نمیخوایم بگیم فقط مثاله، در حد مثاله. این جمله مفهوم داره نداره؟ میگه خداوند وجوب مقیا به لیل رو جعل کرده، اشکال نداره یه وجوب دومی هم جعل کرده باشه، مقیا باشه مثلا به چی؟ به فجر مثلا. دو تا وجوب داره، یه وجوب مقیا به لیل، یه وجوب مقیا به فجر. پس عنایت کنین اگر شارع بگه، امام بفرماد بگه جعل الشارع او وجوب المقیا به لیل، این مفهوم داره نداره؟ خب حالا که این روشن شد، آیه صد میگه از شما یه سوال میکنم. سم الاللیل، از سیام واجبون الاللیل، مفاد این جمله سم الاللیل یا از سیام واجبون الاللیل، مفاد این جمله، جمله اول یا جمله دومه؟ مفاد سم الاللیل اینه که وجوب سیام مقیاب اللیل، یا مفاد این جمله چیه؟ یا مفاد این جمله اینه که جعل الشارع وجوب الصيام المقيا باللیل. کدومی که از این دوتا گزاره که قبلا گفتیم، جمله که قبلا گفتیم، مفاد جمله؟ یعنی ما اگر بخوایم از جمله انشائی چیکار کنیم، یک قضیه رو به اصطلاح انتزاع کنیم، این جمله رو ازش قضیه درست کنیم، اولیش یا دومی؟ آیا مفاد سم الاللیل یا الصیام واجبون الاللیل، مفاد این جمله اینه که وجوب و صیام مقیا باللیل، یا مفادش اینه که جعل الشارع وجوب الصیام المقیا باللیل؟ خدمت شما عرض کنم که ایشون میگه مفادش دومیست نه اولی. دلیلش چیه؟ دلیل آسان ایشون یه دلیلی میارن، میگن برگردیم به اون دو جمله، وجوب و صیام مقیا به لیل، نسبت بین وجوب و مقیا نسبت تامه است یا نسبت ناقصه؟ بین وجوب و بین مقیا، چون وجوب مبتداست، موضوع، مقیا خبره، نسبت بین این دوتا تامه است یا ناقصه؟ تامه است. بریم سراغ جعل الشارع وجوب صیام المقیا باللیل. نسبت بین جعل و نسبت بین، خدمت شما عرض کنم که وجوب المقیا باللیل، این جعل الشارع وجوب الصيام باللیل، نسبت بین این دوتا نسبت ناقصه است یا تامه؟ نسبت ناقصه است. بین جعل و بین چی؟ و بین وجوب، چون وجوب مفعول به دیگه، درست؟ وجوب مفعول به جعله، جعل الشارع وجوب الصيام باللیل، این نسبت ناقصه هستش، نه نسبت تامه. یعنی اگر تبدیلش کنین به موضوع محمول، موضوع محمول نمیشه، موضوع محمول شما نیستش، یعنی بین اون وجوب و بین این موضوع محمول نیست، موضوع محمول نسبت تامه است دائما بین موضوع و محمول. ما اگر بخوایم بگیم میشه الشارع جائر للوجوب، خلاصش بخوایم بکنیم این میشه، یعنی الشارع جائر للوجوب، بین شارع و جائل نسبت چیه؟ تامه است. الشارع جائل للوجوب، شارع میشه موضوع، جائل میشه محمول ما. جائل وجوب است، فرق نمی کنه. باز میگید که چی؟ باز میگید که وجوب و صیام مجعولون، دقت کردین؟ وقتی که مجعولون میگید، بین الا، بین این الا و بین اون وجوب باز نسبت ناقصه برقرار میشه، قاید. به عبارت دقیق تر اگر بخوام بگم، دائما بین قاید و مقیا نسبت ناقصه است، بین قاید و مقیا نسبت ناقصه است. و وقتی شما دارین الا رو به کار میبرین، در واقع این الا همیشه مدلولش نسبت چیه؟ ناقصه هستش. پس حتی اگر اونم که شما مثال میزنید، باز به دقت که ما جعله نگفتیم، گفتیم جعل الشارع وجوب، یعنی میگیم که الشارع جائل للوجوب، للوجوب المقیا، باز نسبت بین المقیا و وجوب نسبت ناقصه است. به خلاف، به عبارت دقیق تر اگر بخوام بگم، این عبارت شاید بهتر باشه، سالم تر از اشکال باشه، بین مقیا و وجوب در جمله اول نسبت تامه است و بین مقیا و وجوب در جمله دوم نسبت چیه؟ ناقصه است. بین مقیا و وجوب، جعل الشارع وجوب صیام المقیا، بین وجوب المقیا نسبت ناقصه است. این تعبیر شاید مراد آقای صدرم همین بوده، من تعبیر اول اصلاحش میکنم، بین وجوب و مقیا در جمله اول، در جمله اول درست بود، در جمله دوم اصلاحش میکنم، بین وجوب و مقیا در جمله اول نسبت تامه است و در جمله دوم چیه؟ نسبت ناقص است، بین وجوب و مقیا. خب خدمت شما عرض کنم که حالا که این شد، برمیگردیم سر جمله خودمون، سم الالیل. خب این الا اون قایت رو میرسونه، مقیا وجوبه، دقت کردی؟ نسبت بین این الا یا طرف الا که لیل هست با اون وجوب نسبت ناقصه است. وقتی که نسبت ناقصه است متطابق و مطابق با جمله دوم میشه، یعنی ما اگر بخوایم از جمله سم الالیل یه قضیه رو انتزاع کنیم، قضیه اول مفاد جمله نیست، مفاد سم الالیل این نیست که وجوب و صیام مقیا باللیل، بلکه مفاد جمله اینه که چیه؟ جعل الشارع وجوب صیام المقیا باللیل. خب وجوب در جمله اول سنخ بود، در جمله دوم چیه؟ شخصه. آی صدر قائل است که، عنایت میکنید که این جمله ایره که ما به کار میبریم، سم الالیل چیه؟ سم الالیل مفادش اینه، جعل الشارع وجوب صیام المقیا باللیل، مفادش این نیست که وجوب و صیامه، نه، مفاد جمله از صیام و واجبون یا سم الالیل اینه که جعل الشارع وجوب صیام المقیا، مفادش این نیست که وجوب و صیام مقیا باللیل. این محصر فرمایش آیه صد. خب از این فرمایش آیه صد اشکال کلام آیه خویی هم معلوم میشه. بله قایت، قایت حکم، قایت وجوبه، اما شخص وجوبه نه سنخ وجوب، لذا فاقد مفهومه. شخصش نیست، یعنی ضابطه دوم نیست. ما فقط نمیتونیم از این استفاده بکنیم که چیه؟ شارع وجوب دیگری نداره، ساکته. توقف که باشه، یعنی علت تامه رو قبول ندارن ایشون، این توقف کافیه، منتها عمدش انحصاری بودنه، یعنی علت ناقصه که باشه جزء العله، همین خوب مقدار کافیه، درسته. منتها وقتی میگیم علت دیگه ظاهر علت منحصره است، یعنی علت تامه است، اما لازم نیست فقط عمدش علت منحصره بودنشه. این بفهمید اصلاحش کردم، گفتیم جعل الشارع وجوب صیام المقیا، نسبت بین وجوب و المقیا در جمله دوم تامه است یا ناقصه؟ ای گفتیم از صیام واجبون الالیل، از صیام واجبون الالیل، نسبت بین واجب و لیل نسبت تامه است یا ناقصه؟ گفتیم که این نسبتش نسبت ناقصه است دیگه، و اون نسبت ناقصه توی جمله دوم بود، توی جمله اول که نسبت تامه بود که. ببینید از صیام واجبون الالیل، نسبت بین واجب و لیل نسبت تامه است یا ناقصه؟ ناقصه است. درست. علت تامه نه، نسبت تامه. علت تامه نه. سوال اینه که وقتی میگه الصیام واجب الی اللیل، بین واجب و بین لیل نسبتی هست، این نسبت تامه است یا ناقصه؟ نسبت، نه علت. علیت نه. خب نسبت ناقصه است دیگه، بین واجب و بین لیل. خب پس ما اگر بخوایم تو جمله این منعکسش کنیم، باید از نسبت ناقصه استفاده کنیم، نه نسبت تامه. توی جمله دوم نسبت ناقصه است. جعل الشارع وجوب الصیام المقیا. این المقیا همون اله هست که ترجمه شده به فارس به لفظ اسمی. المقیا نسبت بین وجوب و بین المقیا نسبت ناقصه است، اما نسبت بین وجوب و مقیا در جمله اول تامه است. خدمت شما عرض کنم که خودش از اطلاق استفاده میشه، وقتی میگیم مقیا هستش از اطلاق استفاده میشه، منتها اطلاقی رو که هستش آیا اطلاق مقامی است یا اطلاق لفظی است، ما میگیم اطلاق مقامی است. خب پس این فرمایش آیه صدر، آیه صدر میگه مفهوم نداره، چون مفاد الصیام واجب الی اللیل، مفادش این نیست که وجوب صوم مقیا به لیل، بلکه مفادش یک نسبت ناقصه است و اون اینه که جعل الشارع وجوب الصیام المقیا به لیل. وقتی مفادش این شد، پس وجوبی که از الصیام واجب میفهمیم شخص وجوبه، نه سنق وجوب، نه طبیعی وجوب. این ما حصل فرمایش مرحوم آیه صدر. نه، نه اینکه نسبت ناقص دائما این دلالت رو میکنه، میخواد بگه اگر به این صورت گفته بشه چطور فاقد مفهومه، در اینجا هم فاقد مفهومه. فرض کردیم مفاد جمله اینه.
نه، فرض کردیم که نسبت ناقص هستش، اما از سلخ همون نسبت ناقص هستش یا نه؟
خب نه، اگر شما اگر بخواید نسبت ناقص رو تکرار بکنید در یک قضیه دیگه، باز نسبت ناقص رو حفظ کنید.
نه، نسبت ناقص حفظ کنید. من سوال این هستش که ایشون لازمه فرمایششون هستش که ما دائما از علت تامه هستش که طبیعی حکم
بله، یعنی اینشون این قبول میکنه که اگه طرف نسبت ناقصه باشه، چون مجموعاً یک مدلوله، سنخ حکم فهمیده نمیشه، شخص حکمه.
نسبتشون باید باشه در نسبت تامه هستش که سنخ حکم فهمیده میشه.
بله، یعنی در نسبت تامه ما میتونیم سنخ حکم رو بفهمیم، نه اینکه لزوماً اینه، اما میتونیم. در نسبت ناقصه دائما شخص حکم با سرکار داریم. شخص حکم بین اون موضوع و بین اون حکمی که میخوایم از اون مفهوم گیری بکنیم، نه قید دیگری. بله، علت منحصره که گفته میشه علت فعلیت دائمه. نه ببینید، وقتی که ما میگیم این حکم الی اللیل هستش، معناش اینه که اگر در جایی مثلا طلوع فجر تا لیل، اگر در یک جایی لیل باشه و طلوع فجر باشه، حکم فعلی است. مثلا اگه فرض کنیم در این قم ما طلوع فجر داریم اما لیل نداریم، یعنی در اونجا حکم فعلی نیست. معناش اینه، منتها این حکم فعلی هستش به معنای شرط متأخر ها، یعنی صبح بر من کی الان امساک واجب میشه که شبی بعد از امروز بعد از طلوع فجر باشه. اما ما اگه به یک نقطه منتقل شدیم که طلوع فجر داره اما لیل نداره، اونجا دیگه صوم واجب نیست. وجوب حکم نیست؟ پس چیه؟ حکم دیگه وجوب؟ وجوب نمیشه متعلق باشه، متعلق همیشه دائما فعل اختیاری است در تکالیف، در موضوع اونیست که فرض وجود شده، یعنی شعار فرض وجود کرده برای وجوب معنا نداره. نه، خمر موضوعه، خمر موضوعه. یعنی شعار، یعنی فرض وجوب شده. یعنی اگه فرض وجوب شده وقت اون حکم چیه؟
جلد.
ما چیز نداریم در شریعت به نام جلد نداریم.
نه
نه این فقط مفاده قد. نه ما چیزی به نام جلد نداریم. جعل وجوب، آره چیزی به عنوان جلد در قبال وجوب ما نداریم. جعل الشارع وجوب الصيام المقيم،
این جمله یعنی یجب الله وجوب الصيام.
بله این مفاد این جمله یعنی یجب، منتها این جمله ما میتونیم از نسبت
اگر اینم باشه بازم
نه، منتها ما همون وجوب رو تارتن در جمله تامه میاریم، نسبت تامه میاریم، میگیم الوجوب مقيم. گاهی تو به صورت جمله نسبت ناقصه میاریم، میگیم جعل الوجوب المقيم. هر دو جور میتونیم بگیم، میتونیم بگیم الوجوب و مقیا، میتونیم بگیم جعل الوجوب بل مقیا. آیسد میگه مفاد جمله الصیام واجب الى اللیل الوجوب و مقیا نیست، جعل الوجوب بل مقیا. خب البته این اشکال دیگریه که شما میگین وجدان ما میگه مثلا میگه الوجوب و صیام مقیا، اما ظاهرش اینه که نه، واقعا اینجا بین مفاد این جمله از صیام واجبون الاللیل مفادش این نیست که وجوب و صیام مقیا باللیل، بیشتر مفادش اینه که جو الالوجوب المقیاست. نه دیگه ایشون نه 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 به وجوبه، آخه واجب به ما هوه میشه وجوب. نه بازم همون مسلک خود الوجوب المقیا، بینید قید مقیار وصف الوجوب قرار داده، وصف سیام نه ها، آیست این بوده جعل وجوب سیام المقیا، المقیا بعد از کلمه سیام آمده، اما وصف سیام نیست، وصف وجوب مضافه به سیامه. جعل وجوب صيام المقيا، اتفاقی طوری هم هست که مقیا نمیشه اعرابش ظاهر کرد تا نشون بدیم وصف وجوب منصوبه نه وصف صيام مجرور. آره المقيا
فقط موضوع
حق نشه مجرور محقق نمیشه در خارج. بله اما قید این هستش، نه محقق نگرفته، فقط خبر میده از جعل. انشالله نقد کلام آیسد برای فردا.